بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 180 سطر 12. و انما یستقیم الرجوع الیه حالا به ثلاثه اشیا، بالعیاس من عملک و به معاینت استرارک و شیم برق لطفهی بک. گفتیم انابه با سه چیز تحقق پیدا می کند. انابه به معنای رجوع الالله، و این رجوع الالله به سه چیز حاصل می شود. گفتیم توبه رجوع الى اوامر الله و نواه الله، ولی انابه رجوع به خود الله، و این رجوع با سه چیز تحقق پیدا می کنه. سومین چیزی که اعتبار کردیم این بود که اون شخصی که توبه کرده حالتش نشون بده که وفادار به توبه است، نه زبانش بگوید که من وفادار به توبم، حالتش اینطور نشون بده، یعنی اعمالش و حالاتش، حتی حالات درونیش نشون بده که دست از گناه کشیده و به اون توبه که کرده وفاداره. علامت این چنین وفاداری چیه؟ الان میخوام ذکر کنیم چه میتونیم بگیم حالاً، یعنی به لحاظ حالاتمون رجوع الالله کردیم. وقتی این سه امر رو در خودمون ببینیم که اون سه امر رو میشموره، پس برای اینکه به حالت انابه برسیم سه چیز لازمه که سومیش الان داریم بحث میکنیم. سومیشون بود که حالتی پیدا کنیم که اون حالت علامت باشد بر وفاداری ما به توبه. اعمالمون، حالاتمون، حتی حالات نفسانیمون همه گواهی بدن که ما وفادار به توبه هستیم. حالا این حالت وفا چگونه حاصل میشه؟ میفهمد سه تا علامت داره که علامتشو میخونیم. علامت اول اینه که از عمل خودمون مایوس باشیم، یعنی بدانیم که این عملی که ما کردیم از ناحیه خداوند بوده، توفیقش خدا داده، وسائلش خدا فراهم کرده، این عمل صادر شده، باعث عجب من نشه. یه عمل خیری انجام دادم، اگر فکر کنم که این عمل مال منه ممکنه گرفتار عجب بشم. باید یقین داشته باشم که این عمل از جانب خداست و من در این عمل نقشی ندارم، همش فضل خدا بوده، تفضل خدا بوده. نه فقط این چنین فکر کنم، مایوس باشم از اینکه عمل مال من باشه. این به عبارت عرفانی میگه مایوس باشم که عمل مال من باشه، به لحاظ به عبارت فلسفی میگه قطع برهانی پیدا کنم، قطع برهانی پیدا کنم که عمل مال من نیست. یعنی گمان کافی نیست، قطع لازمه. قطع ایشون معنا میکنه به این که مایوس باشی از این که عمل مال تو باشه، یعنی حتی ذره احتمال این که عمل مال توست ندی. این مطلب اول. بعد خود ایشون میفرماید که آیات هم داریم که میفرماید خلقکم و ما تعملون، یعنی ما هم شما رو خلق کردیم هم عملتون رو خلق کردیم، پس عملتون هم کار ماست، کار شما نیست. این نه به معنای جبر اشعریه، این با جبر اشعری فرق داره. اشعری میگه اصلا ما عمل نمی کنیم، خدا داره عمل میکنه، منتها از مسیر ما، مثل این که کاتب داره مینویسه منتها با قلم. قلم نویسنده نیست، قلم وسیله نوشتنه، کاتب نویسنده است. این فاعل این اعمال ما نیستیم، خداست، منتها ما مثل یه قلمی هستیم که در دست کاتب قرار گرفته و اون قلم داره می‌نویسه. اعمال اصلا اعمال ما نیست، اعمال خداست. این اشعری میگه، ما این اعتقاد نداریم، ما میگیم عمل از ما صادر شده، ما فاعلشیم، اما همه وسائل خدا جور کرده. کیا؟ این مثال قلمی که من زدم مثال غزالی بود. غزالی برای این که جبر اشعری رو که مقبول خودشه توضیح بده مثال قلم زد. بله؟ در قلم ایشون جبر رو اینطوری مثال زد، مثال خودشون دید. یعنی نویسنده قلم نیست، ما هستیم، یا فاعل خداست، ما نیستیم. اصلا فعل از ما صادر نشده، فعل از ما صادر نشده، این اشعری میگه. ولی ما نمیگیم فعل از ما صادر نشده، فعل از ما صادر شده، منتها ما در اختیار خدا بودیم با توفیق الهی، با قدرت الهی. حالا خیلی بالاتر بریم، با تسخیر الهی فعل صادر کرد. بنابراین فعل رو از خودمون نبینیم که برامون حالت عجب پیش بیاد. اگه توبه کردیم، اگر بعد از این داریم کارهای خیر انجام میدیم، کار شر رو گذاشتیم کنار، اینو از خودمون نبینیم، بلکه معتقد بشیم که خداونده، حالا با توفیقش، با هر چی که حساب میکنیم، ما رو به این سمت کشونده. این اولین چیزیست که باید در شخص تائب به وجود بیاد. بله، فرمای شما با حرف اشاره منافاتی نداره. شما می فرمایید که امید نداشته باشی که عمل انجام بدی، به خودت امید نداشته باشی
که عمل تو نجات بده،
به خودت امید نداشته باشی که عمل انجام بدی.
عمل
یعنی
عمل
نه، اون حرف دیگریست، اونو بعدا رسیدگی میکنه. این معنا رو الان عرض کنم، به خودت امید نداشته باشی که عمل انجام بدهی، این عملی هم که انجام دادی بدانی که مال خودت نیست. بعدا به خودت هم امید نداشته باشی که عمل انجام بدی، یعنی احتمال این تو فکر نکنی که منم عمل میکنم، بدانی که خدا تو رو به این عمل سوق میده. این همون حرف اشارهه، اما شما مثل این که چیزی دیگه دارید میفرمایید. به عملت اطمینان نداشته باش، یعنی فکر نکن عملت نجاتت میده، نسبت به عملت بدبین باش. نه حالا بدبین باش، مایوس باش، مایوس باش که عمل تو رو نجات بده. بدان که فضل خدا تو رو نجات میده و عملت کاری نیست. اینطور میخواد معنا کنید؟ این ظاهرا بله، عملی که از تو صادر شده ازش مایوس باش، یعنی اون رو عمل که خودت مستقیم انجام دادی و بدون تفضل الهی این عمل انجام گرفته باشه، اینو مایوس باش. ایشون اینطوری بیان میکنه. احتمالاً از عبارت بعدی این مطلب در میاد که بدان که مستری، فاعل نیستی، مختار نیستی، کسی دیگه در مورد تو داره تصمیم میگیره و تو خودت همه کاره و مستقل نیستی. از اضطرار بعدی این شاره استفاده کرده، بالعیاس من عملک رو اینطوری معنا کرده. خود شر هم نشون میده، میگه وقتی دیدی عمل از خودت نیست، احساس اضطرار میکنی و میفهمی که حتی در اعمالی که گمان میکردی مال خودت هست، مستری و محتاجی. پس ملاحظه میکنید که اینطوری عبارت داره معنا میکنه به قرینه مابعده. میگه وقتی که تو دیدی که عمل ازت صادر نشده، یقین میکنی که در حتی این عمل صادر شده و اعمال بعدی مستری و احتیاج به خدا داری. این جمله بعدی اینو افاده میکنه، قرینه میشه به اینکه جمله قبلی
باشه. جمله بعدی چه معنی؟ اینشون تکرار کردن.
یعنی نسبت به اعمال گذشتت مایوس باش و نسبت به اعمال آینده احساس اضطرار بکن، احساس احتیاج بکن. اضطرار یعنی احتیاج خیلی بالا. بعدم آخر سرش میگه که همیشه منتظر برق لطف الهی باش. در واقع میخواد بگه برای خودت چیزی قائل نشو از اول تا آخر. در هر سمت میگه برای خودت چیزی قائل نشو، نسبت به گذشته کارو که کردی مایوس باش، از خودت نبین. نسبت به آینده اضطرار خودتو ببین و امید لطف اله رام داشته باش. یعنی با این امید اقدام بکن، نه با توجه به این که مال خودمه و کار خودمه. این توجه به استقلال میگن فکر قارونیه. فکر قارونی همون چیزی خودش تصریح کرده و قرآن رو نقل میکنه که انما اوتی تو این انبار رو به علم خودم، با علمم به دست آوردم. هر کی اینجوری فکر کنه میگن فکر قارونیه. نمیگه خدا بهم داده، میگه با علمی که داشتم تلاشی کردم پول مال به دست آوردم. حالا ایشون میگه فکر قارونی نکن، فکر نکن که کار توه. نسبت به گذشته مایوس باشه کار تو باشد، نسبت به آینده اولا خودتو مستر ببین، یعنی بیکاره ببین و محتاج ببین، اونم در احتیاج شدید. ثانیا منتظر لطف خدا باش که اون به تو لطف کنه تا بتونی این کار رو خیر رو انجام بدی. این سه تا مطلب رو که کنار هم گذاشته اینطوری معنا کرده، بلا بل ایاس من عملک، ظاهرش همونی که شما میفرمایید، یعنی از عملت مایوس باش، یعنی از این که عملت تأثیری در تو بکنه مایوس باش، متکی به عملت نشو، زیرا که این عمل اگر هم پذیرفته بشه میتونه به عنوان شکر نعمتها قرار داده بشه و منجی تو به حساب نیاد. خدا بگه نعمت بهت دادم، در مقابلش این شکر کرد دیگه، طلب چی داری؟ این در مقابل اون. پس مایوس باشی از این که عملت باعث بشود که چیزی در اختیار تو به عنوان مزد عمل قرار بگیره، دنبال مزدش نباش. ظاهر عبارت اینه، مایوس از عمل باش، یعنی برای عملت ارزشی قائل نشو که دنبال مزدش بگردی. این عمل بر فرض هم قبول بشه میتونه شکر یکی از نعمتایی که بهت دادن قرار بگیره. ولی خب شارح با توجه به سه تا جمله‌ای که در پی هم میان بل ایاس من عملش رو اونطوری معنا کرده که مناسب اون سه تا باشه، جدا جدا معنا نکرده. خودتون دقت کنید، میگه اگر مایوس از عمل شدی خودت رو مستر میبینی، اگر خودت رو مستر دیدی منتظر لطف خدا میشینی. ببینید هر سه رو به هم بسته، جدا جدا نگرفته. اول گفته مایوس از عمل بشو، وقتی مایوس از عمل شدی بفهمیدی که تو کاری نیستی، همه کار خداست، خودتو محتاج به خدا میبینی، اونم در حد استراحت. بعد که خودتو محتاج به خدا دیدی و خودتو هیچ کاری یافتی، اون وقت منتظر لطف خدا هستی تا خدا لطف کند عمل بعدی رو، اعمال بعدی رو به خیر انجام بدی.
یعنی من وقتی عمل مریض شدم از اینکه عملم منو نجات بده، بینم هیچ وسیله دیگه ندارم، مستر شد تنها وسیله خود او بود، و اگر قرارم دل باشه لطف او باید من نجات بده نه عملم. سه تا جمله با هم دیگه درست میشه.
بله، اینو ما دیدیم در جاهای دیگه و حتی گفتیم و شنیدیم که الفاظی که در یک کتابی نوشته میشه ممکنه محتملات متعدد داشته باشه و ما تمام اون محتملات رو در تفسیر عبارت میاریم. حالا کدومش مراد گوینده بوده؟ شاید بعضیاش بوده، شاید همش بوده، ما خبر نداریم، ما به مراد گوینده کاری نداریم، ما دلالت لفظ رو نگاه میکنیم. لفظ دلالت های مختلف ممکنه داشته باشه. اینجا همونطور که شما دارید اشاره میکنید، این کلام مصنف دلالت های مختلف داره و ممکنه همون دلالتی هم که شما در نظر دارید اون را ما از این عبارت استخراج کنیم. ولی شارح اینجا این استخراج کرده، و استخراجش هم باطل نیست. حالا ممکنه بگید اون استخراجی که من میکنم ازهره، ولی کلامیشون باطل نیست. میتونید شما استظهار خودتون رو هم از این عبارت مصنف اراده کنید، مگر اینکه اینطور بگیم که شارح یعنی مولا عبدالرزاق لاهیجی از شارح قبل یعنی تلمسانی گرفته. تلمسانی هم یه جوری ارتباط با خواجه عبدالله یعنی مصنف داشته، این توضیحات از اونجا رسیده تا به دست این شارح گفتده. اون وقت اونم طبق توضیحی که مصنف از مراد خودش گفته تفسیر کرده. این احتمال هست، حتی گفته هم میشه که اینا این شاگردا با واسطه با خود خواجه عبدالله مرتبط بودن و مراد رو از خودشون میگرفتن. کلام قابل حمله بر چند معنا هست، ولی مصنف وقتی بگه من این معنا رو اراده کردم، شارح هم همون معنای مراد او رو مینویسه. احتمال اینطوری هم داره. در مقدمه همین کتاب هم نگاه کنید، خیلی از این مطالب کتاب مطالب تلمسانیه و تلمسانی با حالا با واسطه یا بی واسطه من یادم نیست ارتباط داشته با مصنف و بعید نیست از او گرفته باشه. شما علامه هلی رو در اول شرح تجدید ملاحظه کنید، در کشف المراد در اولش میگه که خب عبارات خواجه در تجرید بسیار عبارات سنگینیه، مختصر سنگین و مراد معلوم نیست. بعد میگه من این رو طبق قرائنی شرح میکنم، اینو دقت کنید، از جمله چون با خواجه حشر و نشر دارم عقایدشو میدونم، چون عقایدشو میدونم این کتاب طبق عقایدش میمیسم، یعنی اونطور میمیسم که من ازش در وقت درس یاد گرفتم. نگاه نمی کنم عبارت احتمالات مختلفش چیز، همونی که تو عقیده خواجه بوده همونی میمیسم. پس پیداست که گاهی شارح بر اثر تماسی که با ماتن داشته همون مراد ماتن رو میدونسته و میدونسته، ولو ظاهر عبارت احتمالات دیگری هم داشته، حتی احتمال قوی تر هم. پس بعید نیست که این احتمالی که شما میدید این احتمال درستی باشه و از عبارت در میاد هم توی که عرض کردم. اونطور ممکنه شارح به خاطر اینکه میگه من با مراد مصنف آشنا بودم، مراد مصنف رو توضیح داده، ولی همونطور که فرمودید و منم قبول کردم که من شما کنم من خوبیه، هر سن با هم میسازن، از عملت مایوس بشو و بفهم که نجات دهندت نیست، پس ناچار مستردی که به سمت خدا بری و التماس کنی که او با فضل خودت نجاتت بده، پس منتظر فضل و لطف او باش. اینا معنی خوبی که شما دارید نیست، معنی شما شاره گفتم اونم معنی خوبی، چه بسا که معنی شما با ظاهر سازگارتر هم هست. ولی خوب عرض میکنم ما هم حرف شاره رو نمیتونیم بیارزش ببینیم، چون ارتباط داشته با واسطه، با واسطه با مصنف ارتباط داشته. دیگه مطالب تقریبا از خارج گفته شده، خیلی هم سخت نیست که بخوام زیاد توش بمونیم. صفحه 180 این سطح 12 و این نما یستقیم و رجوع اله یعنی الالله حالن، حالن از کنم تمیزه، رجوع به لحاظ حال، یعنی این حالت نشون میده که من به خدا رجوع کردم، حالتی که الان من بعد از توبه دارم نشون میده که من به خدا مراجعه کردم. این رجوع الالله حالا یستقیم و یتحقق به سلاستش رو بلعیاس من عملک، از عملت مایوس باشی و به معاینت استرارک، استرارت رو ببینی نه فقط بفهمی، شهود کنی استرار رو، یعنی اینقدر برات استرارت واضح باشه که کندهو داری اون استرار رو میبینی نه فقط میفهمی. وقتی ببینی دیگه باور میکنی، اصلا شک توش نداری. و شیم برق لطفهی بک، شیم شیم اشتباه خوندم، و شیم برق لطفهی بک، شیم شامه، شامه یعنی نظر الاسحاب به انتظار المطر، به ابر نگاه کرد به انتظار این که باران ببارد، یعنی انتظار کشیدن، امید داشتن، انتظار بکش برق لطف او را نسبت به خودت که اون لطف او نسبت به تو بدرخشد و تو مشمول لطف او بشی. این انتظار رو داشته باش. انتظار داشته باش یعنی با چشم دلت، همونطور که شخص با چشم ظاهرش به ابر نگاه میکنه و با دل امید داره، تو با چشم دلت به طرف خدا توجه بکن و امید داشته باش که لطف او نسبت به تو بدرخشد و تو مشمول لطف او بشه. العیاس من العمل انما، یعنی منحصرن، یکونو به مشاهدتی من الله. این انما چی رو حصر میکنه؟ عیاس من العمل به این است که او رو از خدا ببینی. این انما یعنی فقط از خدا ببینی و از خودت نبینی. خب این درسته، خوبه. یا فقط عیاس من العمل از اینجا درست میشه، راه دیگه نداره. اینکه مراد مصنف با تفسیری که شارح کرده اینه که عملو از خودت نبینی، منحصرا از خدا ببینی، یعنی حتی خودتو ذره‌ای در این عمل سهیم نکنی، همش بگی خدا. اون وقت مایوس میشی از این که عمل مال تو باشه، ولی اگر همه رو به خدا نسبت ندی، یه ذره‌ش هم دخالت خودت قرار بدی، این دیگه مایوس شدن از عمل نیست. این یعنی به عملت امید داری، به خدا هم امید داری، ولی ما میگیم مایوس از عمل باش، یعنی اصلا به خودت امید نداشته باش، به عملت امید نداشته باش، تنها عمل، تنها امیدت به خدا باش. انما را اگه اینطوری معنا کنیم خوب میشه، یعنی بگو عمل مال خداست، فقط مال خداست، مال من نیست. ولی ظاهر عبارت این نیست، ظاهر عبارت اینه که مایوس شدن از عمل فقط همین یه راهو داره که بگیم این عمل از خداست، از من نیست، راه دیگه برای مایوسی نیست. در حالی که راه دیگه برای مایوسی است. وقتی من یقین کنم که عملم باطله، یقین کنم که عملم بی‌ارزشه، مثلا ریاً انجام دادم، خب اینم مایوس شدن از عمل هست. ولی ظاهراً ایشون نظر به اون جوجه ها نداره، چون شخصی که توبه کرده دیگه دنبال ریا و اینجور باطل کردن های عمل نیست، بنابراین عملشو به ظاهر درست انجام داده. مایوس شدن از این ناحیه نیست که عمل رو باطل انجام داده، مایوس شدن همین راهیست که ایشون میگه، چون فهمیده عمل خودش نیست، مایوس شده از این که این عمل عمل خودش باشه. تنها راه مایوس شدن همینه که نسبت این عمل رو به خودش ببره، از خودش ببره و اینو خود نسبت بده به خدا. از انما بجاست، به هر دو جور معنا کنید انما رو درسته. چه بگید انما یعنی این عمل رو فقط از خدا ببینی، از خودت نبینی؟ چه بگی راه مایوس شدن فقط همینه که عمل رو از خودت نبینی، راه دیگه نداره؟ هر دو جور از عبارت میتونی استفاده کنی. انما یکون به مشاهده عمل من الله، به عبارت دیگر و نفی الفعل و تأثیر عن الغیر، عطف بر مشاهده است، نه یعنی مشاهده کنی نفیو، حتی بر خود مشاهده است که مشاهده برسرش داخل نمیشه. انما یکونو به نفی الفعل و تأثیر عن الغیر، به این که فعل و تأثیر و تأثیر و فعل هر دو یکیه، تأثیر رو از غیر نفی کنیم و این عمل رو به تأثیر الهی ببینیم. شاهد هم داریم لقوله تعالی، یعنی اینطور نیست که ما به شما بگیم مایوس از عمل باشید و عمل از خودتون نبینید. اینطور نیست که ما که به شما میگیم خطا کرده باشیم. ما مستندن به آیه قرآن اینو میگیم، میگیم خداوند فرموده والله خلقکم هم و ما تعملون، آنچه را که شما عمل میکنید خدا آفریده، خودتون رو و عملتون رو. مفسرین دیدن اینجا بوی جبر میده، لذا گفتن خود عمل رو خدا نیافریده، جوهر عمل رو آفریده. یعنی اصل رو، این اصل عمل و ریشه عمل اون اراده، قدرت، توفیق این هاست. عمل حاصل اون هاست، حاصل توفیق و اراده و این چیزاست. اونا رو خدا آفریده، جوهر عمل رو خدا آفریده، صورت عمل مال شماست. از اینجا خواستن از جبر خلاص بشن با این بیانشون، گفتن خود عمل رو خدا نیافریده، عمل مال ماست، ولی جوهرش خدا آفریده. این حرف با حرف فلسفه مخالفت نداره، فلسفه همینو میگه، میگه اصل مال خداست اگرچه فعل از ما صادر شده. و قوله تعالی هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، هو الذی لسان حسره، نمیگه کشتی شما رو سیر داد، نمیگه حیواناتی که مرکب شما هستند شما رو در صحرا سیر دادن، میگه فقط خدا. از کدام هو الذی لسانش لسان حسره، فقط خداست که شما رو در بر و بر سیر میده. خب معنیش اینه که فعل از ما نیست دیگه، فعل از خداست. مقدماتش هم مال ماست، اون مقدماتش هم باز باید بگیم فاعل اون مقدمات هم خود خداست. بله؟ کدوم بیان؟
از جوهرش رو چیز کرده، ظاهرش مال خود ماست، همش مال خود ماست،
بله. وقتی جوهرش مال خدا باشه همش مال خداست، ولی به ظاهر از من صادر شده. بله خدا هست که، درسته، در ظاهرم این فعل مستند به خداست.
من که میگم فعال میشم به فعال مباشر و فعال بعید، اونم لازم اون رو خدا درسته، پس فعال درسته.
فعال مباشر اطلاقش باطل نیست،
دلیل نیست، به لحاظ ظاهر خوب.
هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، ظاهرش، صورت من گفتم؟ صورت گفتم؟ صورت یعنی ظاهر، گفتم منظورم ظاهر بوده. صورتن از من است، باطنن از خداست، یعنی به ظاهر از منه، در باطن از خداست. و هو الذی یسیرکم فی البحر و البحر رو مفسرین اینطور معنا کردن، یمکنکم من السیر فی البحر و البحر، نه او شما رو سیر بده، چون یسیرکم فی البحر و البحر بوی جبر میده. باز مفسرین در اینجا خواستن مبتلا به جبر نشن، گفتن خدا به شما تمکن از سیر میده که در بر و بر به اختیار خودتون سیر کنید، ولی تمکنش رو خدا داده. آیه اینطوری که حتی سیرش هم دست ماست، ولی مفسر میگه نه، تمکن از سیر از جانب خداست، سیر مال خود شماست. شارح میخواد همونطوری که ظاهر آیه است استفاده کنه، اون تعبیر توضیح مفسرین قبول نمی کنه، میگه خود خدا شما رو سیر میده، این فلفل خداست، مایوس باشه از این که فلفل توی. خب و ازا کان العمل لله و رعاه من، اگر عمل مال خدا باشه که هست، و رعاه من یعنی این عبدم این عمل رو از خدا ببینه، ولی صرف این که این عمل در واقع مال خدا باشه کافی نیست، عبدم باید این اعتقاد داشته باشه که این عمل مال خداست تا از عمل خودش مایوس بشه. و الا اگر فکر کنه و الا اگر در واقع این عمل مال خدا باشه و پیش این عبد این مطلب روشن نشده باشه، اون مایوس از عمل نشده. وقتی مایوس از عمل میشه که او هم این واقعیت رو دریافت کرده باشه که عمل از خداست. و ازا کان العمل لله اولا و رعاه منه ثانیا، اگر عمل مال خدا باشه و این عبد این عمل رو از خدا ببینه، اون وقت است که آینه اضطراره و افتقاره الیه، آینه یعنی با چشمی به مشاهده میکنه، به طوری که براش هیچ شکی باقی نمیمونه، اضطرارش رو میبیند و احتیاجش به خدا رو هم مییابد. این افتقار رو عطف گرفت بر اضطرار، عطف تفسیری، تا بفهماند که منظورم از اضطرار همون افتقار و منتها افتقار بسیار شدید. و ایس من عملهی، وقتی اضطرار خودش رو دید از عملش مایوس میشه. وقتی عمل از عمل مایوس شد، اون وقته که فضل خدا بهش تعلق میگیره. تا وقتی انسان عمل رو از خودش میبیند و خودش را صاحب اثر حساب میکند، خداوند او را لایق این که لطفی بهش بکند نمیآورد، ولذا لطفی نسبت به اون نیست. ولی به محضی که خودش رو مستر دید، به محضی خودش رو مستر دید و محتاج دید، خداوند بهش افاضه میکنه. سنت خدا این چنینه که میبینید انسان ها در حال اضطرار بهشون افاضه میشه. چرا؟ چون قطع تعلق کردن، قطع امید کردن از همه. دیدید که آدم تا وقتی که من خودم تجربه کردم این مسئله رو، تا وقتی که امید دارم مثلا مطلبی رو که برام مشکله در فلان کتاب و فلان شهر پیدا کنم، به خود از خدا درخواست میکنم که خدا این مشکله برام حل کنه، حل نمیشه. وقتی به اون کتاب مراجعه میکنم، کتاب شهر، و میابم که این مطلب در اونجا شرح داده نشده یا شرح اونم گویا نیست، که از اون کتابم مایوس میشم، میفهمم که دستم از همه جا بسته است، میام دعا میکنم، میبینم مستجاب شد، مطلب حل شد. تا وقتی فکر میکنم از یه جا دیگه مطلب حل میشه، راه رو خدا بر من باز نمیکنه. وقتی که از همه جا مایوس میشم، وقت راه باز میشه. اصلا سنت الهی همینه که شخص باید بیاورد، اعتقاد پیدا کنه که کاری نیست تا خداوندی که فاعل مطلق وارد بشه. اگه احساس کنه که خودش کاری میکنه ولو ذره‌ای، میبینید مایوسش میکنه. این سنت خداست. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که هر کس که خودش را در مقابل خدا کوچک و محتاج ببیند، اون وقت خدا به او تفضل میکنه. بخواد سرکشی کند، حتی سرکشی ظریف، لطف نسبت او تعلق نمیگیره. میگن کشتی نوح بر کوه جودی نشست، به خاطر اینکه کوه، وقتی که این کشتی میخواست بیاد در یه جا آرام بگیره، کوههای سربلند گفتن ما لایقیم، پیش ما میاد. کوه جودی یه تپه‌ای بود، گفت من که ارزشی ندارم، اون کوه هستن، کشتی پیش من نخواهد آمد. در بین کوها اون خودشو بی‌ارزش دید، خدا فرمود به کشتی که برو اونجا. یعنی این تجربهش، عرض میکنم تجربه شدم، از تنها روایت نیست، خود ما هم تجربه شدیم. اونجا که مایوس میشیم، نه خودمون رو نه غیر رو دخیل نمیبینیم، اون وقت است که خدا وارد کار میشه و کار انجام میده. لذا ایشون میگه که بعد از این که مایوس شدی از عملت و فهمیدی عملت تأثیر نداشت، یا فهمیدی خودت کننده عمل نیستی، اون وقت خداوند بهت لطف میکنه، هم عملتو مؤثر میکنه، هم تو رو موفق به عمل بعدی میکنه، که باز در عمل بعدی باید همین عقیده رو داشته باشی تا به عملهای بعدتر موفق بشی. یعنی اعتقاد همیشه باید در تو باشه. به منزی که اعتقادت عوض شد، راه برای اعمال خیرت بسته میشه. نه بسته بشه یعنی خدا ببنده، توفیقشو نمیده، نه که ببنده تا جبر بشه. فلاحت لهو دوار قلطفه، یعنی آشکار میشود درخشش های لطف الهی، و لطف الهی به سمت انسان میدرخشه و انسان مشمول لطف الهی میشه. فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَنْ سَلَخَ عَنْ اَفْعَالِهِ، اگر عبد افعال خودش کنار گذاشت، حتی بی توجهی کرد به افعالش، به این صورت به رؤیت الفعل من الله، کار از خدا ببینه، و اصبح یعنی و سار مسترن الیه، یعنی مستر به خدا بشه. مستر به معنی واقعی، یعنی بیاود که هیچ کی این کار رو انجام نمیده، هیچ که به او توفیق نمیده جز خدا. بوده ها بوده ها به لوامع لطف و بوارق تجلیات. بوده ها یعنی ناگاه ناگاه استقبال مقابل می شود، ناگاه مقابل می شود با لوامع لطف و بوارق تجلیات. بوده ها یعنی ناگهان مواجه شدن، مقابل شدن. بدهه یعنی ناگهان مقابل و مواجه شد. بوده هم یعنی ناگهان متوجه شده به لوامع لطف و به بوارق تجلیات. و ذالکه یعنی این که بعد الاصرار خداوند لطفش را میفرستد من سنت الله تعالی فی عباده، که اگر بندگان اصرارشون رو یافتند، نه فقط اطلاع دادن از اصرارشون که شاید اطلاع نادرست باشه، خبر دادن از اصرارشون که خبر نادرست، خدایا من مسترم، خبر دادن به اصرار دیگه، این خدایا من مسترم ممکنه خبر نادرست باشه، باید واقعا احساس اصرار کرده باشه. اون وقتی که خداوند سنتش این است که او رو از اصرار بیرون میاره.
نسبت به خدا رو من اگه دروغ بگم، نسبت به خودم بدم، هرچی
تفکیکی
میشه و
اساسی
این
برکنه،
اگه قرار من
حمل
رو
نسبت
به خدا بدم
دیگه
باید
سعیه و خیلی بشونه. همه اعمال به خدا نسبت میدیم، منتها جایگاه انتخابش مال ماست. عمل کردن مثلا از چاقو استفاده کردن، این فی نفسه که اشکال نداره. از چاقو استفاده میکنیم برای کشتن کافر، یا از چاقو استفاده میکنیم برای ریز کردن گوشت گوسفندی که برای اون مباحه، بعد از همین چاقو استفاده میکنیم برای قتل مؤمن. شما بینیم شما دیگه این عملا به خدا نسبت بدیم؟ بله، استفاده کردن از چاقو در حسره تعدیبا. نه، اصل استفاده کردن از چاقو و اینو کار خداست، ولی این که حالا من انتخاب کردم چاقو رو اینجا بزنم یا اونجا بزنم، به خاطر اون سوء سریره ایست که داشتم، یا به خاطر افکار نادرستی که در ذهن من ترسیم شده. نه، همش من الله و همه من الله، اون سوءش من عند الله.
و مورد دیگه بگیم اگر حسن هم بود گیر میشه کاملا من عند الله، به خاطر اینکه اونم از این خاطر این دوست توفیق رو که ایجاد شده.
بله،
خوز حسن در نسبت سوءش توفیق ایجاد نمیشه، لذا در قرآن خوز توفیق نسبت سوءش توفیق من الله نیست، خدا قیل رو خودش نسبت نمیده.
اصلا من الله و من عند الله چه فرقی داره؟ من الله اینه که خود خدا صادر کرده، من عند الله اشاره به اینه که وسایط هم دخالت کردن. من الله وسایط نداره، من عند الله وسایط داره، یعنی وقتی که خداوند کار رو میده همیشه کار خیره. این وسط ها گاهی از اوقات مورد دستبرد قرار میگیره، ولو تو ذهن خود من، ولی تو ذهن خود من یه تحریفی میشه، اون وقت من میرم سراغ کار بعد. این من عند الله یعنی از اونجا شروع شده، ولی من الله نیست، من عند الله یعنی از اونجا، همشون از اونجا شروع میشن. بعضیا بدون دخالت واسطه ها میان، این میشن من الله، بعضیا با دخالت واسطه میان، این دیگه من الله نیست، فقط من عند الله. ولی من عند الله در هر دو هست، هر دو من عند الله شروع میکنن. بعضی ها در اینی که من عند الله هستن من الله هم هستن، بعضی نه من الله نیستن، بلکه واسطه ها دخالت شده.
چه در خیلش چه در شرش افکار من و نحوه تکلمت بدون تاثیر نیست، در حالی که در مورد خیر رو به خودش نسبت میده، شر رو به ما نسبت میده.
شر رو به ما نسبت نمیدم، یک کلو من عند الله، بله بله شر رو به ما نسبت میده، ولی همون شر رو من اندلا میدن. دو تا آیه کنار هم جمع کنی میگه این شر مال شماست ولی من اندلاه.
خب خیر اصلا اینطور نمیگه، خیر خودشون اندلا میدن
من الله و من اندلا.
اینو چجوری توشیشون سعادت تمرد بگیم تکوینا مسلمات خودش من الله یا من انده. اما نسبت به توفیق، چون که در عمل خیر توفیقش هم از دوست بزار همیشه به خودش نسبت میده، عمل شر این دومیست که توفیقش برای ما فراهم بکنه، ما خودمون این سراغ داریم، لذا اینجا دیگه شر رو به خودش نسبت داریم. تا بیتونیم جمع کنیم.
حالا در قرآن درست همینطوری آمده، ولی در بحث آقایون با توجه به خود قرآن هم گفتن که افعال تمام مال خداست. حالا مشا خیلی راحت گفتن تمام مال خداست، گفتن منتهی میشه به خدا. این منتهی شدن به خدا مشکلی نداره، خب واقعا همه باید منتهی بشه به خدا. قدرت خدا داده، وجود من خدا داده، اراده رو خدا داده، پس این فعل با اون وسائلی که خدا داده داره درست میشه. این روشنه که تمام افعال خیر رو میشه به خدا نسبت داد، ولی افعال شر رو اونم ظاهرش اینه که بالاخره فعل شر ممکنه دیگه. این نظر مشا بود، این داشتم از میکنم نظر مشا بود که خداوند فاعل بعیده. نما نظر صدرا و امثال صدرا اینه که خداوند علاوه بر که فاعل بعیده، فاعل قریب هم هست، فاعل مباشر هم هست. اونجا رو باید توجیه کنی، ولی فاعل بعید بودن خدا که در همه جوش روشنه. مشا هم همینو میگن، یعنی خدا فاعل بعیده چه در خیرات چه در شرور، ولی فاعل مباشره در خیرات خیلی مسئله نیست. در شروع باید فاعل مباشر بودن خدا رو توجیه کنیم. که چطور توجیه میشه؟ این عرض کردم که خود کار فی نفس خیره، یعنی همین چاقو زدن با قطع نظر از این چاقو به بدن یه مؤمن خورده.
این سوال من اینه که چرا خدا من شر رو به خودش نسبت نمیده؟
حقیق میکنه بینه دیگه شر عدم هست عدم هست
ما یک قدر میدید که نمدی صحبت میدید از نسبیت هست میکنه که در حقیق عدمیت 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 در حقیق
از میکنم شرارتش مال ما. حالا کلام بعضی از متکلمین اینطوره که عنوانش مال ماست، یعنی فعل مال خداست. فعل یعنی همین کاری که ما انجام دادیم، فعل خداست. این عنوانی که او رو شر میکنه، عنوانی که او رو خیر میکنه ماله، عنوانی که او رو شر میکنه مال ماست. یعنی همون که من عرض میکنم انتخابی که من کردم این انتخاب بد بوده، ولی اصل چاقو زدن اشکالی نداشته، چون چاقو رو اینجا استفاده کردم اشکال پیدا کرده که عنوان میشه قتل مؤمن، ولی اگه عنوان عوض میکرده میشه قتل کافر. این خیلی بود شری نداشت.
من شکلی دارم حالا این تصابه میشه که ابتضای خوب بودن بدن داره، به بعضی دفعات انسان ابتضای خوب بودن نداره.
زون که یه فعله، اونم عنوانه. همین فرض کنید چک زدن تو گوش کسی برای تربیت، چک زدن تو گوش یتیم برای تشرفی دل، اولی ظلم نیست، دومی ظلمه، ولی هر دوی چک زدنه. تو گوش یه نفرم شک میزنی،
شر
رضا
تا شر دل عرص، شر رضا اصلا ندانیم، همه شون خیلی رضا تا، ولی شر دل عرص.
نه داشتم کلام اون متکلم رو نقل می‌کردم که میگه عنوانش مال ماست، عنوان مال ماست. نیا کنید این عنوان زور یا عنوان ضرب یتیم، این الان مال ماست، و الا چه فرقی است بین اون چک زدن برای تهدید و چک زدن برای تشفی دل؟ هر دو چک زدن هر دو به یه نفره، عناوین مال ماست و این عنوان زور برای ست میکنه، اون یکی ست نمیکنه. اون اینطوری میگه، اون متکلم اینو میگه، میگه که آنچه هست همه مال خداست، اگر عنوان سویی باشه عنوانش مال ماست. این یه خورد البته نزدیک میشه به بشری ها، چون اونا قائل به کسب هست، میگن کسبش مال ماست، اصل فعل مال خداست. و کسب هم در اینجور موارد هم عنوانه. گوینده این کلام این کلامی که از متکلمی نقل کردم به نظرم کعبیه یا بلخیه. کعبی بلخیه که نه؟ نه پس که دو نفره. بله یکی از این دوتا این حرف زده که عنوان مال ماست. تفکرم بخونیم دیگه. با به تفکرم شروع کنیم. شاید این هم ظاهر نفع پتی نیست.
این یه تعذیب هست دیگه، این را تعذیب هست، یه تعذیب هست کار بعد خودتون خدا نسبت ندید عدم ماه، عدم
محلات. این حرف خوبی که شما میزنید، ولی آیه قرآن میگه هر دو از عند الله و یکی من الله، فقط بحث ادب نیست. ولی ادب خوبه، ما ادب تعدیباً شر رو به خدا نسبت نمیدیم. این کلام معنیش اینه که واقعا نسبت به خدا داره، منتها ما به خاطر ادبی رعایت ادب نسبت نمیدیم. همونطور که کار خوب مال خداست، کار بد هم از جانب خداست، منتها ما ادباً اجازه ادباً نسبت نمیدیم. ولی آیه قرآن نمیگه، آیه قرآن نمیگه ادباً انجام، یعنی اصلا اون کار خیر از خداست کارش، و هر دو و شر از خدا نیست، اما هر دو من عند الله است. این دوی داره فرق میزنه. این یه دو سه خط از تفکر میتونیم بخونیم، مشکلی نداره. وارد باب پنجم میشیم که باب تفکره، و این مقام پنجم از مقامات کسانی است که در مسیر وصول الالله قدم برمیدارن. حالا تفکر رو توضیح میدیم که چیست. ابتدا عادت مصنف اینه که آیه قرآنی که مربوط به این مقام است ذکر میکنه، در هر مقامی که وارد میشه آیه قرآن مربوط به اون مقام ذکر میکنه. اینجا هم همینچین این است، وارد بحث تفکر شده و آیه مربوط به تفکر رو ذکر کرده. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. مراد از ذکر قرآنه. انزلنا الیک الذکر یعنی قرآن رو. لتبین للناس ما نزل الیهم یعنی ما نزل الیهم فی القرآن. لتبین للناس ما نزل الیهم فی القرآن. اونی که نزل الیهم فی القرآن چیست؟ شریعت هست، احکام هست. بعد داره لعلهم یتفکرون، باز یتفکرون فیه یعنی فی القرآن. بعد داره فیعلمون ما هو الحق، مفسر میگه تفکر در قرآن بکنن تا از تفکر در قرآن بفهمن که حق چیست. شعر هم همینجوری معنا میکنه، میگه از ذکر هو الکتاب العزیز انزله خداوند متعال علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم لیبین للناس احکام شرع. همونی که مفسرین هم گفتن شاده هم همونی میشه، احکام شرع رو بیان میکنه که هم احکامند، هم اخلاقیاتند، هم اعتقادیات. شریعت هم این ستاست دیگه، شریعت اعتقادیاته که اصله، اخلاقی که متوسطه، احکامی که آخر سره. از اعتقاد اخلاق درست میشه، از اخلاق هم احکام. من الواجبات و المندوبات و المحظورات و المکروهات و المباهات، تا اینجا احکامه. من از اعتقادیات شروع کردم، ایشون از احکام شروع میکنه. تا اینجا احکامه، واجبات و مندوبات روشنه، محظورات یعنی محرمات، مکروهات و مباهات هم که روشنه. بعد میگه و المباعث و النسای و العبر و الآیات. اینم مربوط میشه یه جوری به اخلاق. عبر یعنی عبرت ها. و المعارف و احوال المعاد، این مربوط میشه به اعتقاد. پس همه اونچه که در شریعت میاد تو این عبارت کوتاه آورده. بعد دنباله آیه رو میگه و لعلهم یتفکرون فی معانی ها، یعنی در معانی این احکام. مفسرین گفتن یتفکرون فی القرآن، ایشون میگه یتفکرون فی معانی احکام، یعنی در معانی ما نازل الیهم. فیعتبرون بالآیات و یعرفون طریق نجات، یعنی با آیات عبرت بگیرند و طریق نجات رو از طریق قرآن به دست بیارن. بیان ایشون یه ذره با بیان بعضی مفسرین فرق کرد، ولی خیلی نزدیکن. قال مصنف اعلم ان التفکر تلمس البصیرت لاستدراک البغیه. توجه کنید، تفکر به معنای این است که ما مطلوبمون رو طلب کنیم منتاب وسیله عقل. این خلاصه معنی تفکر، طلب مطلوب به وسیله عقل. حالا عبارت هم ببینید، تلمس البصیره، بصیره مضاف الیه تلمس، مصدر که تلمس اضافه شده به فاعل، بصیره در اینجا مفعول نیست، فاعله. یعنی بصیرت لمس میکند، طلب میکند تا برسد به بغی یعنی مطلوب. پس بصیرت که همون عقل است، طلب میکند مطلوب رو. به همین مناسبت عرض کردم تفکر طلب مطلوب است به وسیله عقل. تفکر طلب مطلوب است به وسیله عقل، چون بصیرت که همون عقله و به منزله بصر است برای قلب، اون بصیرت است که طلب میکند مطلوب را. یعنی وسیله طلب بصیرت، بصیرت هم عقله که برای قلب به منزله چشمش برای سر. علم ان تفکر تلمس بصیرت است، یعنی بصیرت جستجو میکنه، تلمس یعنی مثلا در تاریکی ما یه چیزی رو گم کرده باشیم، تو تاریکی دست رو زمین میکشیم تا پیداش کنیم. یه نوع طلب، منتها طلب دقیق، طلب سرسری نیست، به طور کامل دارم جستجو میکنه. تلمس البصیره یعنی این بصیرت تو تاریکی دست، حالا تاریکی روشنی کار نداریم، دست میکشه رو زمین تا مطلوب خودشو پیدا کنه. بصیرت تلمس میکند، جستجو میکند، اونم جستجوی اینچنینی با لامسه که خیلی جستجوی دقیقه، جستجو میکند تا برسد به بقیه و مطلوب. پس جستجو میکند مطلوب رو، اون هم جستجوی دقیق. ای تطلب العقل مطلوبه، عقل رو معنا میکنه، الذی هو للقلب به منزله البصره للنفس، عقلی که نسبت به قلب مثل بصره است نسبت به نفس، نه مثل چشم به نفس، مثل باصره نسبت به نفس، چون چشم این عضوه، باصره اون نیروی موجود در عضوه، اون باصره به نفس کمک میکند تا نفس ببیند، منتها در مرتبه باصره ببیند. عقلم کمک میکند به قلب تا قلب مشاهده کند، منتها در مرتبه عقل. حالا عقل طلب میکند مطلوب خودش رو، لیدرکه او تا به این مطلوب برسه. این طلب کردن رو، این جستجو کردن رو میگیم تفکر. پس تفکر این است که عقل جستجو کند مطلوب رو تا برای رسیدن به مطلوب. حالا نمیگه حتما میرسه، رسیدن میشه ادراک، میگه تفکر طلب است. حالا این طلب گاهی ممکنه به نتیجه نرسه، گاهی هم به نتیجه برسه، ولی به امید رسیدنه. لیدرکه یعنی تا برسد. تفکر تفحص است برای رسیدن، ولی حالا آیا این تفکر الزاماً رسیدن پشت سرش هست؟ نه، ممکنه رسیدن باشه ممکن نباشه. تطلب العقل مطلوبه لیدرکه. بعد می فرماید که تفکر سه قسمه که اینو انشاءالله باید بذاریم برای جلسه آینده.